محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف التحیه و ثنا جهت عرض ارادت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ایحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله خیر خلقه و افضل بریته و خاتم رسله حبیبه و سفیره و صفیه و نجیه و علی آله شرکای الله لکتابه و دائین الى سبیله و لاسی من منتقم من اعدائه بقیت الله الذی یملأ الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را سوگن می دهیم به حقیقت قرآن و به تخوم و بطون آن و به تفسیر و تأویلش و به حقیقت لیلة القدر که هرچه زودتر فرج صاحب الامر و زمان را برساند، یاورانش را یاوری فرماید و دشمنانش را خار و ذلیل بگرداند و به حق قرآن موانع ظهورش را برطرف بگرداند و چشمان رمق دیده منتظرانش را به جمال دلارایش روشن بفرماید. اللهم اکشف هذه القمه عن هذه الامه بفرجه و اجل لنا ظهوره. یا رب فرج امام ما را برسان. در ادامه شرح دعای امام عصر ارواحنا له الفدا میرسیم به این قسمت دعا که به گمانم در زمانه ما و در جامعه ما به خصوص بسیار بسیار حائز اهمیت است و متاسفانه باید گفت که به این جمله بیشتر محتاجیم تا جملات دیگر و به این بدیه به یک بیان بیشتر دوچاریم. مستحضرید که یکی از آرزوها و امنیه های بشر و آمال آدمیان این است که پیش خدا روسپید باشن، آبرومند باشن و حرفشان برای خدا خریدار داشته باشد، به بیانی مستجاب الدعوه باشند. مستجاب الدعوه بودن نشان اولیاء خداست. اگر واقعا ما یک کسی رو دیدیم که الان آمد و گفت خدایا باران بر سر مردمان ببار و واقعا دیدیم به دعای او باران بارید، در نظر ما چگونه آدمی جلوه می کند؟ چقدر او را عزیز می داریم، چقدر محترم می شماریم، چقدر به او قبطه می خوریم. اگر دیدیم که یک کسی داشت جان می داد یا رنجور بود و یک شخصی آمد و حمدی خوند یا گفت خدایا شفایش بخش و این واقعا هم خوب شد و شفا گرفت، اون آقایی که این دعا رو کرده چقدر برای ما عزیز خواهد شد و معظم. خیلی مستجاب الدعوه بودن در طول تاریخ اسلام، نه در طول تاریخ ادیان، در همه ادیان جهان کسی که مستجاب الدعوه بوده مشخص بوده که با خدا ارتباطی دارد و پیش خدا آبرومنده و حرفش خریدار داره. اگر من گفتم که شما برو به فلان آقا بگو که فلانی گفت کار ما را بینداز، شما رفتید و گفتید و گفت، خب معاونیان بی خود کرد، گفت که گفت، معلوم میشه که پیش او هیچ اعتباری ندارم. اما اگر شما رفتید و گفتید فلانی سلامت رسوند و گفت کار من را بینداز، او گفت البته که چون فلانی گفته حتما چنین کاری میکنم، پس معلوم میشه که من پیش او آبرویی دارم و اعتباری دارم. کسی که مستجاب الدعوه هست یعنی پیش خدا اعتبار داره، یعنی پیش خدا آبرو داره و خریدار داره حرفش. و مانند مایانی که هرچه دعا میکنیم اجابتی نمیبینیم، پس معلوم میشه که خیلی هم علیه السلام نیستیم، اگر بودیم که حال ما این نبود. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، دعاهای گناهانی کردم که دعای منو حبس کرده، والله خدا که با کسی قوم و خویش نیست که بگه این پسر خالم این نیست، دعای اینو مستجاب میکنم، دعای اینو مستجاب نمیکنم. ان اکرمکم عند الله اتقاکم و مل مکرم عند الله الاتقا. و کدام نشانه بر این است که کسی مکرم عند الله هست؟ اجابت الدعا. اگه کسی مستجاب الدعوه هست پس معلومه که مکرمه پیش خدا. اگر مکرمه معلوم میشه که اهل گناه نیست. گناه کردن آدمی رو از مستجاب الدعوه بودن میاندازد. حالا بدترین گناهی که مانع از اجابت دعا و نمیگذارد که هیچ دعای مستجاب بشه، مگاهی تا 40 روز، گاهی تا سالها، گاهی تا وقتی اثرش در بدن باقی است، مانع اجابت دعاست و مانع به اجابت و قبولی اعمال. گاهی شما نماز میخوانید، رفع تکلیف کرده اید، وظیفتون هم هست که نماز بخوانید، اما نماز قبول نمیشود. مثلا گفتن شارب الخمر تا 40 روز نمازش مستجاب نیست. باید نماز بخونه، وظیفشه، اما نمازش قبول نیست، مقبول خدا نیست. یکی از اعمالی که موجب عدم قبولی اعمال صالح است و موجب رد دعاست و موجب روسیاهی پیش خداست و ریشه گناهان دیگر است و گناهان دیگر را باعث می شود و گناهان دیگر از او نشو و نما می کند و مثل علف هرزه می رویند، خوردن لقمه حرام است. حرام و ما ادراک مل حرام. واقعا نیاز داریم که همه ما، عزیزان جمع حاضر در این محفل، جسارت نشه به توده جامعه عرض میکنم، مخصوصا جامعه ایرانی که واقعا نیاز دارند این مردم که بدانن آثار حرامخواری در روایات ما و در آیات ما چی هست و یک لقمه حرام به دنیای انسان چه صدمه هایی میزند و عاقبت آدمی و آخرت او را چگونه بر باد می‌دهد. در حدیث داریم که به امام عرض می‌کند آقا چه کنم که دعایم مستجاب شود؟ امام فرمود طب مکسبک، کسبت رو حلال کن، پاکیزه کن. اگر لقمه حرام خوردی توقع دعای مستجاب نداشته باش. خب اینجا که می‌رسیم امام عصر، عرض کردیم منت نهادن از زبان حال ما خدا رو میخوانند، میفرماید و طهر بطوننا من الحرام و شبهه. خدایا اندرون ما را و بطون ما را، شکم ما را پاکیزه کن از لقمه حرام و شبهه. معنیش چیه طهر؟ یعنی لقمه حرام و شبهه درون ما را نجس میکند، آلوده میکند و این پاکیزگی لازم داره. انشالله زیاد زیر قبه حضرت سید الشهدا دعا کنید، رب طهرنی و زکنی و استفنی و صفنی، خدای من رو پاک کن. طهرنی من الاوساخ، طهرنی من درن العیوب، خدای چرکای گناه رو، من درن الذنوب، چرکای گناه رو دیدید کیسه میکشید چطور چرکا لوله میشه برمیگرده؟ خدا چرک گناه رو از من بردار، پاکیزه کن. لقمه حرام اگر خوردید، شخصی خورد هم می میخورد هم منبر میسوزاند هم همه کار میکنه. لقمه حرام نورانیت رو از دل میبرد، بالاترش رو شما عرض کنم اصل ایمان و اعتقاد رو میبرد. و باید دید چه لقمه های حرامه. متاسفانه به گونه های مختلف حرامخواری در جامعه رواج پیدا کرده، سنت شده، جا افتاده. فرمود در آخرالزمان مردم ربا رو به اسم معامله میخورن، رشوه رو به اسم هدیه میخورن. کمکاری باعث میشه که لقمه آدمی حرام بشه. یک کسی قرارداد بسته 8 ساعت کار کنه، 2 ساعت کار میکنه، بهش میگی مؤمن تو 2 ساعت داری کار میکنی، یه ساعت دیرتر میای، یک ساعت زودتر میری، اگرم مجبوری کارت بکشی و کارت بزنی بیای، یعنی ساعت ضبط میشه، وقتی سر کار هستی عملا کاری نمی کنی. میگه گور پدرشون با این پول از کندرغازی که به ما میدن انتظار داشته مثلا خودکشی کنم براش. خب ممکنه اون حقوقی که به شما میدن و قراردادی که میدن واقعا کم باشه و واقعا استثمار شما باشه، ولی کن که شما قرارداد بستی. اگر قرارداد بستی که من روز 8 ساعت کار میکنم و این مقدار پول به من بدید، 7 ساعت کار کنی به همون مقدار یک ساعتی که کار نکردی لقمت میشه حرام. بنده یه جایی یه زمانی مسئول کتابخانه ای بودم، حالا عرض نمی کنم کجا، اینهای وقت مشخص نشه. 3 نفر کارمند داشتیم ما، اینها فارس هم نبودند، حالا اهل هر کجا بودن باز توهین نشه، یا بگیم مثلا افغانی بودن میگن آقا به افغانی ها توهین شد، عرب بودن میگن نه، عرض میشه فعلا دیگه قوم سرفراز ما ایرانیانیم دیگه، از همه حلال خورتریم الحمدلله، اصلا تو بانک هامون سود نیست، سود هست بانک های ما اصلا نیست، نه سود نه کارمزد نه دیر کرد و هیچ نیست، بانک های ما اسلامی اسلامی اسلامی، اصلا با وضو وارد بشید که مکان مقدسی است. خدایا به حق حضرت زهرا همه این بانک ها رو خراب بفرمایید، خراب بشه ایشالله به حق اول فصل، مردم و خانه های مردم و کار کس مردم خراب کرده. غرضم این است که 3 تا کارمند داشتیم آقا، حالا ایرانی هم نبودن، ما روی احترام و تدین اینها که میدونستیم آدم های متدینی هن کارت خان نگذاشتی، من مسئول بودم، گفتم آقا محبت بفرمید هر روز صبح ساعت 7 بیار. چشم. هر روز اینا 8 می آمدن. خدایا چیکار کنم؟ گفتم که یه دفتر میگذاریم، دفتر. هر روز صبح که تشریف میارید بنویسید چه ساعتی آمدید. خود منم می نویسم که دیگه وقتی من بنویسم شما که کارمند من. گفتن باشه. من می آمدم، خب یه روز ترافیک بود، یک روز تاکسی دیر می اومد، 7:10، 7:15، 7:30 مختلف بود دیگه می نوشت. اینا هر روز من نشسته بودم 7:30 بود، 8 بود، اینا می آمدن جلوی چشم من که ساعت 8 بود، خب می آمد رو کاغذ می نوشت 7 جلوی چشم من ها، عجب. حرف مرد یکی، هر برادرم بودن، هر سه برادر. جالب چی بود؟ ماه رجب و شعبان هر سه برادر روزه می گرفتن. بعد اذان ظهر که مثلا ساعت 1 اینا از 12:30 می رفتن تو دستشویی. حالا بشور، حالا بشور، حالا بشور. بعد می آمدن. وضو چه عرض کنم؟ به اندازه 10 غسل ما طول می کشید. وضوشون. از مقدمات و مؤخرات و تعقیبات و اینا 1.5 ساعت معطل همین نماز ظهر عصر بودن. تا هم حرف می زدیم گفتن شیخ نانو سلی، معلوم شد که دیگه افغانی بودن. دیدم اینجا یه حت کربلایی ها ما بگیم عراقی بودن فردا بیرون رو میکنن. گفتن نسلی کیف؟ خب اگه من نماز نمی کنم، خب منم که نماز می کنم، هر روزم روزه، با پوله، با پول سخت. هرچه می گفتم آقایان شما آدم های متدینی هستید، از کارتون دارید می زنید، شما باید 3 نفرید کارت بزنید، هر کتابی رو ثبت فرم کنگره و دیویش رو انجام بدید، من 1 تنه 15 میزنم، شما 3 تا 15 میزنید، خب چطور ممکنه همچین چیزی؟ ولی همون بود که بود، به هیچ عنوان و طریق اینها درست نشدن که نشدن. 2 سال ما با اینا کشتی گرفتیم، آخرش من استعفا دادم رفتم. واقعا عرض میکنم، دیدم من حریف نیستم، مسئولیت هم نمیتونم قبول کنم. دقت میفرمایید آیا این فکر میکند که پولی که داره بزنه و چشم میده حرامه؟ نه. دوستان دقت بفرمایید، مرحوم استاد روزبه بوده در همین دبستان و دبیرستان علوی، از او شاگردان او نقل کردن که ایشون گاهی که کلاس داشت با ما می اومد، چون در این حالی که استاد مثلا ریاضی یا فیزیک بود مدیر مدرسه هم بود، با مناسبت که مدیر مدرسه بود تا کارهای مدرسه را مینداخت می اومد کلاس، 5 دقیقه دیر می شد. ته کلاس که 5 دقیقه دیر آمده بود التماس می کرد یک شخصی با اون فضیلت و فرهیختگی، می گفت رفقا عزیزان من، بچه های من، 5 دقیقه محض رضای خدا بمانید، من این 5 دقیقه که دیر آمدم درس بدم که مدیون نباشم روز قیامت. این چنین آدم هایی هم بودن. بعد حرامخوار اگر شخص شد فرق نمی کنه که این رئیس کل بانک صادرات باشه و 3,000 میلیارد برداره بزنه به چاک بره به کانادا و بره تو کازینو قمار بزنه، یا فرق نمی کنه که رگ راننده تاکسی باشه و تاکسیمترش رو زودتر بزنه یا بیشتر حساب کنه. حرام حرامه دیگه. الان ما نگاه می کنیم می بینیم برخی از آقایون اطباء، برخی ها رو می گیم که اهانت به همه نشه، برخی از اطباء دارن دزدی می کنن به عناوین مختلف، برخی از آقایون مهندسین دزدی میکنن به عناوین مختلف، از شهرداری ها که مگو املاک نجومی رو حضرت عباسی به رفتگران دادن و به کارمندان جز شهرداری دادن، دروغ بی این افتضاحی. از شهرداری ها مگو، از دارایی ها مگو، از جرایم دیر کرده بانک ها مگو. دیگه حالا تو بازار رباخاری رسمی و نزولخاری رسمی اونا رو مگو. اجناس معیوب به مردم دادن، اجناس عرض می شود که پرقش به مردم دادن، توی شیر مردم پالم کردن، توی کیک مردم پالم کردن، توی لبنیات، تو روغن، همه چیز، یعنی به هیچی نمیشه اطمینان کرد، واقعا نمیشه اطمینان کرد، هیچ تضمینی نداره. آدم میخواد بره بیمارستان باید بگه یا اول فصل بودم، اول به تو سپردم، بعد به خدا، بلا معلومی چه بلایی سرم در میاره. برخی از بیمارستان‌های بسیار بسیار گران تهران رو من میشناسم که به محض این که بفهمن این طرف وضعش خوبه بیچارش میکنن. وای اگر اینا بفهمن که یه پولی داره، بیچارش میکنه. آزمایش های دروغین، مطالب دروغین، وحشتناک، میدوشن طرف رو، اگه شد میکشن. شما برید در دنیا ببینید، کل دنیا به اندازه ایران سزارین وجود نداره، کل دنیا. در آلمان اگر در بیمارستانی بخوان زنی رو سزارین بکنن، رئیس بیمارستان باید بیاد امضا بده که من مسئولم. اینجا دختره که هنوز در نیامده میگن آقا درد داری، بچت نچرخیده، چنینه، چنانه، فلانه، چنان دخترک رو میترسانن که حتما میگه آقا چاره نیست، شوهرش میگه چاره نیست، میگن آقا اگه جون دخترتو میخوای، جون همسرتو میخوای، باید سزارین بشه. سر خود بنده آمده ها، سر خود بنده آمده. تماس گرفته بودن با بنده که آقا برای به دنیا آمدن نواهای ما، دکتر میگه اگر جون مثلا مادر رو میخواید باید سزاریان بشه. تمام دروغ بود. 10 دقیقه بعد بچه طبیعی به دنیا آمد. فقط ترسانیدن بود، چون تو اون بیمارستان روز 70 تا سزاریان انجام میدن، در یکی از مراکزی که ممکنه کشور باشه و ویزا لازم داشته باشه برای رفتن. تو یه بیمارستان روز 70 تا سزارین داره انجام میده. خب چرا انجام میدی؟ به خاطر که نون داره. یه دختری میخواد بزایه. تو این 9 ماه با کم و بیشش میبینی 30 تا 20 تا تا چه که بتونه، یعنی تا چه که ببره، همینجور سونوگرافی میده. همینجور سونوگرافی مینویسه. بعد چی مینویسه؟ چه خبره؟ دکانه، نون دونیه. ما آخوندای چوری. ما یه جوری دوز بازاری شده و سحت رو باید بشناسیم. که آه یه کسی میاد قراردادی میبنده، کابینتی بزنه، نقاشی بکنه، کاغذی بکنه، موکتی بکنه، بنایی بکنه، هر چی از کیفیت کارش پایین‌تر باشه این به همون مقدار لقمش حرام. نقاشی برای ما در مشهد داشته جایی رو نقاشی میکرد، چند سالی تو خیریه ما این نقاش ساختمان‌هایی بود که برای سادات ساخته میشد، یه جایی بود مربوط به خود بنده بود، آپارتمانکی در مشهد بود و گفته بودم این بعد از 5-6 سال بیاد نقاشی انجام بده. سقف‌ها رو که سیاه شده بود داشت نقاشی میکرد، سنباده میزد، من همتون نشسته بودم داشتم کار اینو نگاه میکردم، دیدم عرق میریزه و سنباده میزنه. بهش گفتم فلانی؟ گفتش که بله. گفتم خوش به حالت. گفت چطور آقا؟ گفتم شما دیگه لقمه حلال میخوری، ببین که عرق میریزه، نون تو دیگه حلال. یه لبخند تلخی به من زد، گفت حاج آقا؟ گفتم بله. گفت ساده نباش. گفتم چرا؟ گفت توی زمان کسی لقمه حلال نمیخوره، ما هم نمیخوریم، ما فکر کردیم تواضع میکنیم، بعد که رفت دیدیم راست گفت. راست گفت، چقدر این از کار دزدیده بود. بعد او به من گفت یه عده از همکارای ما هستن که سقف رو که میخوان، آقا من تخصصی ندارم، فردا نیایی بگی که شیخنا مادش چی بود. او به من گفتش که اقرار العقلاء علی انفسهم جایز، او به من گفت یه عده از همکارای ما هستن، یه سمی هست سفیده، این کیلوش 5000 تومنه، با یک کیلوش میشه 100 متر مربع رو سفید کرد، سم مخصوص گیاهان، تو پمپ بریزی با آب قاطی کنی میتونی به سقف بزنی، از نقاشی پلاستیک سفید تره. گفت اینو میزنن به سقف، سم شیمیایی مربوط به گیاهان. چاپخونم نمیدونه بیچاره که کل این سقف سمه، تنفس میکنه. من به طنز شاید عرض کردم، یعنی مثلا یه راننده تاکسی واقعا توی این فضا و زبان روزه، این گرما، تو ترافیک دیگه، این باید حلال خوره حلال خوره، میبینه همین هم یه کاری میکنه که تو کارش حرام بیاد. خب من مجبوری به طنز عرض کردم، واقعیتی هم فکر نکنید جوک میگم. از هواپیما پیاده شدم آمدم مشهد، تاکسی باید میگرفتم میرفتم منزلمون مشهد، منزل ما پشت هتل چند بود، اینقدر من خسته بودم و فرسوده بودم، اصلا حال بدی داشتم که نشستم توی این تاکسی حرف نزدم. گفت کجا؟ گفتم هتل جم، فقط یک کلمه گفتم هتل جم. این فکر کرد من مسافرم و مثلا از مسافره که اول بار آمدن مشهد، نمیدونست که ما بچه مشهدیم و خونمون، چون گفته بودم هتل جم. رسید به پل القدیر، از پل القدیر باید مستقیم بره تو خیابون ما، یک خیابون و نیم فاصله بود، انداخت تو کمربندی مشهد، رفت رو پل، رفت تو کمربندی مشهد. من چی بگم؟ من گفتم بذار ببینیم چیکار میکنه. ما هم صندلی رو خوابوندیم و لمیدیم، گفتیم خب ده برو ببینیم کجا میره. رفت یک دور دور مشهد دور زد. مثلا فرض بفرمایید که 2 کیلومتر تا خونه ما میخواست بره، 20 کیلومتر رفت. 10 دقیقه راه بود، 45 دقیقه تو راه بود. رسیدیم بالاخره آخرش، بعد از 45 دقیقه ما رسون خیابان جم و هتل جم. گفت آقا بفرمایید هتل جم. گفتم برو کوچه بغلی. کوچه بغلی که نگرداش با اند لهجه مشهدی، گفتم مرد حسابی کاراش چیه؟ خجالت نمیکشی؟ رنگش شد مثل گچ. ای آج آقا، گفتم واقعا خجالت نمیکشی با زوار امام رضا؟ من بچه مشهدم هتل جم. گفتم از خسی این خونمه، 45 دقیقه منو علاف کردی تو این شهر برای که تاکسی متر بیشتر به شرقه، چقدر اضافه شد؟ 5000 تا 5000 برای 5000 تومن تمام زندگی تو نجس کردی، بچه تو بعد چی خواهد شد؟ تربیت کن. بعد میای میگی چرا نماز نمیخونه، چرا بچم اینچنین شده، چرا بچم هرزه است، چرا چشمش هرزه است، چرا چنینه، چرا؟ چرا؟ من چی بگم؟ حاج آقا خرجا زیاده. به عنوان خرج زیده میشه دزدی کرد. متاسفانه در کشور ما مشکل چیه؟ اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان او درخت از بیخ. طرف میشنوه یکی 3000 برده، یکی 8000 برده، یکی میگن 12000 برده. الان 3 سال 4 سال تو زندانه، دارن نازش میکنن که جون مادرت عزیزم فدات بشم، تا را خدا بگو پولا کجاست. این نمیگن، حکم اعدامتو دادیم، ولی شوخی بوده دیگه. جان مادرت کجاست؟ من نمیگم. آره کارم قانونی بوده، شما خودتون گفتید پولا رو ببر از اون بیار، حالا ما یه مقدار شد. میگه بابا یارو 3000 میلیارد برده، الانم داره توی کانادا توی کازینو قمارشو میزنه. حالا ما 100000 تومان خوردیم یا 5000 تومان تو شیخ خوردیم از پول تاکسی، ما میخوایم بریم جهنم؟ اصلا بحث جهنم نیست، تو دنیای خودت رو به جهنم میکشانی. من یه مثالی بزنم، یه کسی از دوستان به من میگفت این مثال خوبیه ها، توجه کنید. یه کسی از دوستان میگفت حاج آقا، گفتم بله. گفت جدیداً راجع به کیهان شناسی داشتم مطالعه میکردم، دیشب عرض کردم تاریخ بخوانید، فیزیولوژی بخوانید، تاریخ ایران، تاریخ تشیع، اینها رو بخوانید، ادبیات بخوانید، شعر حفظ کنید، قرآن حفظ کنید، شرح نهج البلاغه بخوانید، کتب شیخ صدوق رو بخوانید. اینو عرض کردم حتما مدتی کیهان شناسی بخوانید، نجوم بخوانید، خب تا به عظمت خدا و آیات خدا پی ببرید. این یه مدتی کیهان شناسی خونده بود که آقا مثلا زمین ما چقدر در تمام عالم آفرینش هیچی نیست. بعد گفت آقا خدایی که عالم آفرینش بی این پهناوری رو خلق کرده، حالا میاد به ما میچسبه که آقا چرا نگاه به نامحرم کردی، چرا زنا کردی، چرا دروغ، اصلا ما چی هستیم که خدا با ما صحبت کنه یا گیر بده. گفتم اشتباه محاسباتیته، خدا همه چیز رو بر اساس قوانینی آفریده. یعنی اگر ما ستاره ای داریم یا سیاره ای داریم 1 میلیارد برابر خورشید که داریم، و اگر خورشید 1 میلیون برابر زمینه که هست، در این حال اون عظمت خورشید، اون عظمت اون سیاره ها، اون عظمت کهکشان ها، آیا مانع از این است که درون یک اتم مدار مختلفش و مدار الکترونیش و نظمش رعایت بشه؟ درون یک اتم به هم بریزه میبینی چه انفجار صورت میگیره، درسته؟ گفتم یا یک کاری بکن. گفت چی؟ گفتم یک لیوان اسید سولفوریک بردار، بگو خدایا که تویی که با این همه عظمت این همه آفرینش رو آفریدی، حالا ما یه لیوان اسید سولفوریک بخوریم، از کرم تو از عظمت تو چی کم میشه؟ سر بکش یا علیو یا عظیم، بگو خدایا تو با این همه عظمت حالا با همین یک جوره اسید سولفوریک میخوای منو پاره پاره کنی؟ خب میکنم، تو قانونشه، هر چی که آفرینش بزرگ باشه به این کاری نداره که اسید سولفوریک سوزاننده است. هر چی آفرینش عظیم باشه، زنا فقر میاره، لقمه ربا فحشا میاره. خدا رحمت کنه پدرانتون رو. پدرم به من گفت فلان عمده فروش طلا در مشهد، که بزرگترین طلا فروش مشهد بود و تمام خراسان، با پدرم رفیق بودن، رفیق صمیمی بودن، از من پرسیده که هاشی معاونیان چطور پسر تو آخوند شد و چطور شد روزخون امام حسین؟ و مثلا او فکر کرده بود که من نوکر امام حسینم. گفت پدرم گفت بهش گفتم که من کاری نکردم اصلا، ولی یک کلمه رو در تمام زندگی مراعات کردم، لقمه ربا به بچم نداد. هر چی تو بازار کاسبی کردم، به هر بیچارگی بود نگذاشتم مالم به ربا آمیخته بشه. اگر لقمه ربا دادی به بچت، اصلا تربیت چی تربیت؟ بری بگذاریش پیش کی بگم؟ پیش مقدس اردبیلی؟ یقین بدان اولین فاحشه اویه، فایده ای نداره. اگر لقمه حرام خوردی به دنبال کنترل نفس نباش، آدم به دنبال تزکیه نفس نباش، آب در هاون کوبیدنه. لذا بزرگان حتی سیر و سلوک به ما اول گفتن طب مکسبک فلین سر الانسان الى طعامه، نگاه کن لقمه که میخوری حلال یا حرام، کاسبیت حلال یا حرام، کمکاری نداری، کم فروشی نداری، قشی در معامله نداری. اصلا زورگویی های عجیبی وجود داره. مثلا طرف مغازه مردم اجاره میکنه، مغازه مردم اجاره میکنه، اجاره است، عقدشون فقط اجاره است، ملک او بوده، این آقا اجاره کرده، 10 سال کار کرده، اجارهش تموم شده، میخواد بره بیرون، میگه به اندازه تمام پولای اجاره که دادم به من بده تا برم بیرون. چرا؟ چون من اینجا رونق بخشیدم. نمیدونم چی میگن تو بازار، حق چی؟ آره حق کسب. این آقا مغازه رو به تو اجاره داده که از سودش بر، یعنی هم پول اجارهش مال او باشه، 2 مرتبه باید به تو پول بده که تو میخوای از اینجا بلند شی، که تو اینجا رونق بخشیدی. این پول چیه؟ این پول مسلم سقطه، مسلم حرامه. امروز با یه آقایی قرارداد بسته، بیع انجام داده، معامله کرده، شرعن گفته بیع تو اشتری، تو عقد معامله رو خونده، بیعانه رو گرفته، مبلغ رو گرفته، ملک رو تحویل داده، سند رو نزدن، بعد 2 سال دیگه میخوان برن سند بزنن. حالا یا مشکلی داشته یا پایان کارش آماده نشده بوده، حالا باید برن محضر سند بزنن. حالا که میخواد برن محضر سند بزنه، میگه من اینقدر دیگه میگیرم یا محضر امضا کنم. این پول به حضرت عباس حرامه. یه منازعه بود در مشهد بین 2 تا بازاری، یکیشون که هیئتی هم بود میگفت من اینقدر میگیرم امضا میکنم، گفتیم آقا حرامه. گفت حرام باش، مثل آب خوردن میخورم آبم روش. آقا تو مؤمنی، تو متدین، یعنی بیع انجام شده، پولت رو گرفتی، مبلغ فایده نداره دیگه. حالا چه کسافت کاری هست که اول میره پول از مردم میگیره به قصد ندادن، اول میره جنس از مردم میگیره و چک بی محل میده و خودش میداند بی محله. من دیدم کسی که کاسبی کرد، این چنین چندین میلیارد مردم رو برد، بعد به یکی از اقوام ما گفته بود که 10 میلیارد از مردم اینجوری بردم، چیکار میخوان بکنن؟ منو میندازن زندان، خسته میشن، بعد 2 سال میام بیرون، زندانم که حالا یه هتل 2 ستاره. بعد از 2 سال میام بیرون، تومنی 5 قرون که بدم، تومنی 1 قرون که بدم، از 10 میلیارد 1 میلیارد میدم، از خداشونم میخواد 9 میلیارد کاسبم توی 2 سال. 2 سال تو زندان باشم، بخورم، بخوابم، 9 میلیارد نمیارزه؟ الله اکبر. و کرد. اینو گفت، تئوریش رو گفت، عملیش رو انجام داد پیش چشم ما. و واقعا بقیه مجبور شدن این کارو بکنن. پرسید خب این 2 سال تو زندانه چه فایده؟ گفت آقا مثلا من 100 میلیون تومان از طلب کردم. گفت من 10 میلیون تومان. گفت باش، بنمو 10 میلیون تومان بده پدر سوخته. مو از خرس هم غنیمته. اگر پزشکی بداند این مریض نیاز به جراحی نداره، اگر پزشکی میداند نیاز به اینقدر دارو نیست، همینجوری داری مثلا مینویسی، با داروخونه قرارداد داره، او گفته مثلا این داروها رو من جدید آوردم آبش کن، اینقدر درصد به تو میدن، و و املاک نجومی، حقوق، اصلا ماشاءالله نجومی ما داریم رکورد میزنیم، همینجور نجس اندر نجس. بنده یک کاری رو برای خیریه پیگیری میکردم، درست نمیشد، هر اداره میرفتیم درست نمیشد. به یک کس از رفقای بازاریمون گفتم، گفت آجا، گفتم بعد، گفت شما طریق قانونیشو بلد نیستید. گفتم به حضرت عباس من عمل قانونی عمل کرد. گفت آقا طریق قانونیشو بلد نیستید. گفتم آقا به حضرت عباس میگم من درست عمل کردم، همه مدارکم جور. گفت نه شما بلد نیستید. گفتم چیکار باید بکنم؟ گفت میری اونجا 1 دونه سکه میگذاری توی 1 قوطی کبریت، اولی که آجا رفتید اونجا کبریت رو میگذارید رو میز، اون بنده خدا به این اسم، اصلا قوطی کبریت علامت رمزشه، رمز شبشه، شما قوطی رو بگذاری تمامه، اون میدونه یعنی سکه. در جا امضا میکنیم. دیدیم بابا حق با اینه. در قم ساختمان هایی ساختیم خیریه برای سادات، از سهم سادات. مهندسینمون کارمون فوق استاندارد، میخواستیم یه چیزی بسازیم برای بچه های از زهرا درجه یک، عالی محکم. اسکلت رو زدن جوشکاری، چقدر ما وسواس که این قوی ترین بهترین آهن ها رو خریدیم و زدیم و رفته بالا و مهندس ناظر از شهرداری قم آوردیم. نگاهی کرد و گفت بله. خب بفرمایید امضا کنید. گفت نمی کن. چرا؟ قصه مثلا مال 8 سال پیش. گفت باید اینقدر پول بدید تا من امضا کنم. گفتیم آقا طبق تعرفه های شهرداری ما پولامونو همه رو پرداختیم از جمله پول شما، اینم قبضاش. گفت درسته اما من اینقدر میگیرم امضا نمی کنم. گفتیم اگر ندیم؟ گفت نمی کنه. گفتم آقا من این از سهم سادات دارم میسازم، من که نمیتوانم از سهم سادات رشوه بدم. این کار خیریه است، به حضرت عباس کار خیریه است. گفت همینه که هست، من عباس و یه حرف عالیم نمیشه، پول بده امضا میکن. من گفتم تو امضا نکن، پدرتو در میارم. گفت برو هر کار میخوای بکنی. به حضرت عباس پدرمو در آورد. الهی العفو، خدای من غلط کردم. تا الان من نتونستم پایان کار اون ساختمونو بگیرم. رئیس سازمان بازرسی کل کشور با ما سلام علیک داشت. گفتم رئیس باز الان زنگ میزنم. آقا وارد شدیم دیدیم اینا یک شبکه اختاپوسی هستند که واویلا. هرچی بالاتر میریم این میگفت مثلا 500 هزار تومن بده، بالایش میگه 1 تومن بده. رفتیم بالاتر گفت 1.5. اه گفتم کاش به همون اولی میدادی. باور کنید تا الان من نتونستم پایان کار این ساختمون رو بگیرم. شهردارا عوض شدن، استاندار قم آمد تو دفتر ما، آقای صالحی منش نشست، دستور داد، زنگ زد به شهردار، به کی آقا کار اینا باید انجام بشه، این کار مال خیریه بوده، تا مراجع خبر دارن که این کار رو دادن به طلبه ها، الان دارن می نشینن سیدا. تا الان ما نتونستیم پایان کار بگیریم، تا الان نتونستیم برای این سیدا سند بزنیم. تمام شؤونات زندگی ما رو داره. معلم سر کلاس درست درس نمیده، خب بعد بچه 2 نمره کم میاره، واوی لازم میزنن ولیش بیا. آقا اصلا تمام آینده کودک شما در مخاطره است، 2 نمره کم آورده، رکود تحصیلی داره، چنان جلوه میدن که فکر میکنی فردا سرش باید بره کارتون خواب بشه یا قبر خواب بشه. خب چیکار باید بکنیم؟ کلاس خصوصی باید بگذاریم. یعنی خودش بد درس میده باز کلاس خصوصی میذاره. معلممون یک جور، مهندسمون یک جور، دکترمون یک جور، آخوندمون 100 جور، پزشکمون اون جور، شهرداری، مهرداری، دارایی، مارایی، برو بعد بر هم زنید یاران این بزم بی صفا رو. میگه آقا چرا بارون نمیاد؟ من تعجب میکنم همین مقدار چرا میاد؟ چجوری شده مثلا؟ چجوری خدا رحمش آمد به ما؟ فاطمیه شو، دل یک کسی شکست، دل یتیمی شکست، دل یک گربهی شکست. گفت خدایا به ما چه؟ یادم باید سگ صفت، ما چرا باید آتش بکشیم؟ حرام 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 دیگه. حالا ما وارد یه مقولاتی نمیشیم که گیر بکنیم. اینترنت میفروشن یه قیمت میبینی نصف اون نیست، چیزی که داره به عرضه میشه نصف اون نیست، هندلیه. چی شده آقا لنگر کشتی تو خلیج فارس گیر کرده؟ جوک میگن است، هم خودشون فیلتر میکنن هم خودشون وی پی ان میفروشن، از دو طرف میخورن عجب گیری. خب اگه فیلتر میکنی چرا تو خودت وی پی ان میفروشی؟ معلوم میشه چه خبره. حرام اندر حرام و به هم میایم ها. یعنی چی؟ این وقت تو گردونه افتادیم که همینجور من از اون میدوزدم، من به یک کسی گفتم که تا میرسه بالا مثلا مناظرات ریاست جمهوری که حالا 8 نفر 6 نفر رو فقهای شورای نگهبان گفتن نه صلاحیت دارن، این 6 نفر صلاحیت دارن میان میشینن جلو 70 میلیون جمعیت، اون میگه دزدیم دزدید دزدن دزدیم دزد، این اون میگه دزد، اون میگه دزد، این مدرک میده اون مدرک میده، نتیجه چی میشه؟ یکی میگه وزیر دزدید، یکی میگه وزیر دزدید، یکی میگه بیا بریم به دزدی. کار جایی رسیده که من اگه یک دزدی از اینایی که از دیوار خونه مردم میرن بالا ببینم میگم بابا دمت گرم، بیا ما دست تو ببوسیم، تو خیلی لوتی، تو خیلی مردی، تو گفتی من دزدم دیگه، گفتی دزدم و تو راه داری برای حلال کردنش. عرض کردم در جایی یک کسی از دوستان ما میگفت شب احیا بود در مشهد در جلسه نشسته بودیم، خود جمعیت زیاد، موکت رفقا پهن میکنن، مردم تو خیابون مینشینن، گفتش که ما بیرون نشسته بودیم، کنار من یه آقایی نشسته بود، خب 3-4 ساعت قرآن سر گرفتن و منبر و همه طول میکشه، خیلی هیکل دکل، این همینجوری که نشسته بود به فهمی نفهمی به منم تکیه داده بود. من برگشتم گفتم داداش شما خسته نمیشی؟ تکیه دادی؟ من گفت حواسش جمع کرد، گفت آقا معذرت می‌خوام ببخشید اینا. یه کلاهکی رو سرش داشت و یه قیافه داشمشتی، بعد دیدم منقلبه، به من گفتش که آقا منو ببخشید، معذرت می‌خوام، من تازه وارد این وادی شدم. بعد دستشو به من نشون داد، جوونا دقت کنید، دستشو به من نشون داد، گفت این دو انگشت منو ببین. خب بالاخره یکیش بلندتر از دیگریه، دیدم دو تا انگشتش مساویه. گفت من جیببر حرفه‌ای بودم و دزد خونه مردم بوده. یه شب رد می شدم، روزه بود، امام حسین، اومدم چایی بخورم، دیدم چایی مفته، دم در چایی میدن، گفتیم یه چایی بخوریم، جذب جلسه شدم، اومدم نشستم، خسته شدم از دزدی و از گناه، از اون شب توبه کردم، رفتم یه پولی قرض کردم، کنار خیابون الان جوراب میفروشم، در خانه تک تک افرادی که ازشون دزدی کردم میرم در میزنم، در باز میکنم، میگم بفرمایید، میگم آقا مثلا فلان شب فلان موقع از خونه شما دزدی شد، میگم بله، میگم مثلا تلویزیونتون رو بردن، فرشتون رو بردن یا طلا بردن، میگه بله، میگم من بوده، خودم آمدم، غلط کردم، خواهی بریم کلانتری منو بزنیم زندان، بیا بریم، الان ندارم بده، شما به من مهلت بده، من کار میکنم، حضرت عباسی میام بهت میدم، ولی منو حلال کن، میام میدم. اکثر خونهایی که میرم از حالی که من دارم و گریه میکنم، اینن به پای خودش آمده، میگن داداش اصلا حلالت، برو برو حالا که توبه کردی، برو خیر ببین، من حلال میکنه. آیا این امکان داره که بارشو سبک بکنه و همه ازش حلال بشن، حلال کنن؟ بله. اون کسی که یک دونه خودکار از بیت المال برداره، یک دونه خودکار، میتواند 80 میلیون نفر راضی کنه؟ نه. چرا این کودکان کار توی چهار راه دارن کار میکنن؟ آقای رئیس جمهور چند شب قبل از افطاری که بدن هر روز فرمایشات میفرمایند. خب بالاخره رئیس جمهور انشون فرمایشات نفرمایند، من فرمایشات بفرمایم. بعد فرموده بودن که واقعا چرا نباید مثلا زنان ورزشگاه برن؟ خب چرا زنان ما مثلا برای ورزشگاه این حرف؟ ما که به اون حرفا قدمون، عقلمون قد نمیده، اصلا کلن عقلی نداریم که قد بده یا نده. آقا یک سوال میکنم، آقای رئیس جمهور دغدغه این رو دارید که چرا زنان ما به ورزشگاه نمیروند؟ دغدغه این رو دارید که چرا دختران زیر 12 سال سر چهارراهای این شهر دارن شیشه ماشین تمیز میکنن و کار میکنن تا ساعت 11:30 شب، 12 شب، اینا دختر کی هن؟ از کجا میان؟ بعد مسئول بهزیستیتون در کل کشور با نهایت وقاحت میاد اعلام میکنه که به، حالا من درصدش رو اعلام نمیکنم، واقعا خودم خجالت میکشم، شر میکنم که به فلان درصد از این کودکان تجاوز هم میشه. امامت تو بالاتر بگذارم و بعد تو دغدغت چیه؟ دغدغت اینه که مثلا زنان میروند به ورزشگاه یا نمیروند. کجا این کاری؟ امیرالمومنین فرمود گود فقری را ندیدم مگر اینکه کنارش دزدی بود. این کودکان کار مال غارت بیت المالند. اینا دختران اسرائیلند که آوردن اینجا دارن کار میکنن. بچهای اسرائیلند، بچهای صهیونیستان و بچه شیعهن. شیعه و بچه ایرانیان، انسان که هستن. کدوم یکی از شما مردم، زنان، مردمان روزه بگیران؟ ای مسلمونا، پیغمبر از این اسلامی که ما داریم ننگش میاد. کدومی که از شما حاضرید دختر 7 سالتون، 8 سالتون، 9 سالتون دم 4 را 6 ماشین تمیز کنه؟ الان ما داشتیم میامدیم، همین الان ما داشتیم میامدیم به مجلس شما، یه دختره که جوان، دختر جوان، نه دختر 7 ساله 8 ساله، اومد 6 ماشین تمیز کرد. خب این اگر دختر ناپاکی باشه که نمیاد 6 ماشین تمیز کنه، میره تن فروشی میکنه دیگه. نه اشتباه میگم؟ چرا داره 6 ماشین تمیز میکنه؟ چون حاضر نیستن به فحشا بده. چرا دقیقه اینا رو ندارید؟ چون نیک بنگری همه تزویر میکنیم، دروغ میگیم خروار خروار، وعده میدیم بسیار بسیار با وقاحت تمام. چرا جرائم دیر کرده بانک ها رو تمام مراجع تقلید و گم و حتی رهبری حرام اعلام کردن و بانک ها با نهایت وقاحت دارن از مردم میگیرن؟ چرا؟ چرا؟ ما تضعیف نظام میکنیم یا کسی که ربا در مملکت میخورد و نون حرام میخورد؟ من تضعیف کردم یا فلان آقای که هزاران میلیارد مال آستان قدس رضوی، مال امام رضا رو برداشت در رفت؟ مشکل کجاست؟ مشکل اینه که وقتی یک کسی هزار میلیارد رو برده، یارو میگه آقا هزار میلیارد پول امام رضا رو برده، در رفته، معلوم نیست کدوم قبرستون دنیا هست. حالا من مثلا فرض بفرمید که هزار تومن از کشو استان برداشتم در رفتم، کجا کمکاری کردم، یک ساعت بدکاری کردم، نمیدونم دو قرون ما خوردیم، دیگه ما رو از همه جا جهنم میبرن. سخت‌ترین قصه ای که بنده برای من سخت گفتنش و شما دوستانی که منو میشناسن میدانن بر من سخت گفتنش، حضرت فاطمه بنت الحسین دختر ابی عبدالله فرمود غروب عاشورا وقتی به خیمه هامون حمله کردن، خیمه هامون رو آتش زده بودن، به ما حمله می کردن، یکی از این پلیدها به سمت من داشت می آمد، داشت به من می رسید، فریاد زدم بهش که کجا میای؟ بیس چی میخوای از من؟ گفت طلاهات. گفتم صبر کن تو جلو نیا، من خودم بهت میدم. گفت قبوله. نشست در یک فاصله که بود، من هم نشستم. من شروع کردم خلخال از پام در آوردن. در حینی که خلخال رو از پام در آوردم گریه میکردم. خب معلومه یکی دو ساعت پیش باباشو جلو چشمش سر باریدن. شوخیه. یه من پدری اگر 57 سال عمرش باشه به مرگ عادی تو بستر بمیره، تا یه هفته تا 40 روز دخترش گریه میکنه. پدر من 84 سال عمرشون بوده، الان 4 سال از دنیا رفته. همشیرهای من هم سن منن. الان گاهی که میرم منزل پدرم، ما مردیم دیگه، مرد و پسر عواطفش رو کنترل میکنه، یه لحظه میبینم اینا چشمشون به پدرم میفته، به لباسش میفته، میرن اونجا گوشه میشینن گریه میکنن. پدرشون رو، اونم حسین، جلوی چشمشون ذبح کردن. بدن اربن اربای برادرشون رو آوردن جلوشون گذاشتن، قاسمشون رو، اونشون رو، عموشون ابوالفضل، همه محرماشون رو نصف روز کشتن. گفت من داشتم خلقا رو از بام در می آوردم، گریه می کردم که بابا عمو ببین به چه روزی افتاد. من که گریه می کردم نگاه کردم دیدم اونم داره گریه می کنه. اه گفتم مایاب کیک، تو چرا گریه می کنی؟ گفت به این گریه می کنم که کارم در شقاوت به جایی رسیده که خلخال از پای دختر رسول و خدا می دزدن. گفتم وای حکم وای لک، اگر می دانی من دختر رسول و خدایم خب چرا همچین غلطی می کنی؟ گفت چه کنم، اگه من ندزدم بقیه می دزدن، حالا که همه دارن می دزدن خب منم بدزدن. ای وای ای وای، تا ابد لعن خدا رو بر خودش خریده. السلام علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، رحمک الله یا ابا عبدالله، لعن الله من قتلک و لعن الله من شرک فی دمک و لعن الله من سمع بذلک فرضیت به. تا ابد لعن خدا رو خریده و لعن لعنین رو، برای که میگه آقا همه که دارن میدوزن، حالا که همه دارن میدوزن اگه من ندوزم از قافله عقبم، تمام عالم بدوزن تو از گرسنگی بمیر، ربا نخور، ندوز، رشوه نگیر. یه جوانی از دوستان ما فروشنده بسیار خوبی بود، رشید، زیبا، خوش زبان، یه بازاری در بازار رضا او رو استخدام کرده بود. این فروشنده بود، حقوق بسیار خوبی بهش میده، سیدم بود. بعد از مدتی دیدم که آمده بیرون، آقا کاری سراغ ندارید برای من؟ گفتم تو کارت خیلی خوب بود، حقوقت خیلی خوب بود. گفت نه نساختم دیگه. گفتم چرا آخه آقا سید؟ گفت آقا نمیدانید که این چقدر بیدین بود، این پارچه های پرزدگی رو یا ناقص رو میگرفت، قواری ایتا میکرد قسمت درستش رو، سلفون میکشید خیلی شیک و مرتب، میداد به ما به زوار بفروشیم. گفتیم بابا این مثلا پارچه 3 متر داری میفروشی، 2 متر و نیم میفروشی، مثلا چادری 5 متر و نیم، این 3 متر، این 2 متر، 2 متر 3 متر کم داره، یا این پر لکه، پر زدگیه، مخفیش کردی. میگفت ولش کن بابا، این تا بره مثلا اهل شمال، اهل مثلا آذربایجان، اهل لرستان، تا بره شهر خودش بفهمه که این اینا هم سوغاتی میبرن، اینی که از این زرورق شیک باز نمیکنه، همینجوری میره میده به قوم خیشش. اون قوم خیش میاد به این میگه آقا این پارچت کم بود، فرض کن بیاد، این چجوری میخواد بیاد مشهد؟ چجوری میخواد بیاد سراغ من؟ چجوری میخواد شکایت کنه؟ بعدم شکایت بکنه. به کجا میرسه شکایتش؟ دیدم بابا این جانیه، من نمیتونم چنون حروم بخورم، من نمیتونم در این دزدی شریک باشم. اومدم بیرون. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، من حیث یحتسب و من حیث لا یحتسب. وعده خدا رو باور نمی کنید؟ وعده خدا رو باور نکردیم که ربا نابود کننده است، لذا اقتصاد مملکتمون نابود شد. اقتصاد مملکت ما زمانی مقاومت پیدا می کند که پاک بشه از ربا. تا وقتی موریانه ربا در اقتصاد مملکت ما هست، بنیان او مقاومت نخواهد یافت. با هزار برنامه هم که باشه، والله به این قرآن قسم، اگر مقاومت یافت بیا به صورت من توف بنداز، من ریشم و مراد می تراشم، بابا کرم برات می رخصم. وعده خداست، خدا وعده داده که نابود میکند ربا را، خدا اعلام کرده جنگ با منه. و تحر بتوننا من الحرام و شبهه، دوستانی که خارج از کشور میرن، چه به قصد سیاحت چه به قصد تجارت، نگاه کن چی میخوری، فلینظر الانسان الی طعامه، این غذا حلاله یا حرامه، پاکه یا ناپاکه، حق خوردنش رو داری یا نداری. و اگر خدایی نکرده لقمه حرامی در اندرون کسی فرو رفت، این از نجاست بدتره. با روح او خدا میداند چه میکند. اصلا معنویت کم کم کار او تبدیل میشه به کفر. لقمه حرام خاری باعث میشه که شخص گناهکار باشه. برخی از بزرگان اساتیدمون رو دیدم که به یک وضعی رسیده بودن که برگ درخت خونش رو میخورد و احدی نمیدانست برای اینکه لقمه حرام نخوره، لقمه شبهناک نخوره. یک مجتهد تام و میلیون ها پول سهم امام دست او بود و سهم سادات و لب نمیزد به سهم امام یا سهم سادات. و اگر کسی او رو میدید فکر میکرد غنی است. من التعفف. پس یا ایها الذین آمنوا و الی الله فلیتوکل المتوکلون. حتی کسانی که حلال خارید باز هم دقت کنید مبادا سر سوزنی حرام وارد زندگیتون بشه. فرمود در آخر الزمان کسانی که حتی ربا نمیخورن گرد ربا به زندگیشون مینشین. یک کسی از دوستان میگفتش که من خیلی مقید بودم در بازار، نه ربا بخورم نه ربا بدم، هیچ، دو طرف رو بسته بودم برای خودم، کادر بسته یه بسته الحمدلله. خام بسیار وحشتناکی دیدم که دیدم منم با رباخاران شریکم و منم خیلی ناراحت و پریشان بیدار شدم. یاللعجب، خدایا من حتی یک معامله ربوی انجام ندادم. فکر یعنی چی؟ منی که کاملا از این قصه منزهم، دیدم وا ویلا، درسته من ربا نگرفتم ربا نخوردم، اما یه بازاری از رفقام کم آورده بود، خواست بره از یه کسی دیگه پول قرض بگیره. او میگفت فقط با سود بهت میدم، فقط ربا. میگفت حرامه، میگفت اب نداره، من فقط با سود میدم. این از بیچارگی حاضر شد که این کارو بکنه. پشت چکای این رو من امضا کردم، یعنی من واسطه یه ربا شدم. چطور واسطه یه زنا شدن قیادیست و حرامه؟ واسطه ربا شدن هم همین. به به، ما واسطه ربا شدیم. ایاکم والحرام، تب مکسبک، قضا تو حلال کن، نماز شب نخون، جلسه نیا، بگی بخواب، آروغ بزن، لنگاتو بذار بالا، فقط نماز واجب تو بخون. لذا داریم که بالاترین عبادت ها کسب حلال است. بالاترین عبادت ها مقید بودن به حلال خاری است. تازه مؤمنینی که میخواهند سیر و سلوکی بکنن و به جایی برسن، از لقمه حلال یه پرده باید برن بالاتر، باید به لقمه طیب برسن. آمد به امام صادق عرض کرد که آقا اوضاع مالیم به هم ریخته و رزقم ضیق شده، روزیم تنگ شده. فرمودن مگه چی دعا میکنی این روزا؟ شاید دعات اشتباهه. گفت میگم اللهم ارزقنی رزقا طیبا. امام فرمود خوراک طیب خوراک انبیاست. خب معلومه خوراک طیب نیست، پیدا نمیشه. در نتیجه روزی تنگ شده. خب من چی بگم؟ فرمود بگو اللهم ارزقنی رزقا حلالا واسعا. تو ادعیه داره اللهم ارزقنی رزقا واسعا هنیئا مریئا سبا سبا بلا کد ولا من من احد. اینجوری دعا کن. ولی باور کن اگر 40 روز ختم زیارت عاشورا برداری، 40 روز بلند شی بری زیر قبه امام حسین، خب میگه آقا بلند شیم بریم زیر قبه امام حسین برای فرج دعا کنیم، این کارو بکن خوبه. اما اگر بدانی باید بری زیر قبه امام حسین بگی خدایا اول تخیر بتوننا من الحرام و شبه، تا بعد دعا مستجاب بشه. بعضی چیزها رو تو بزرگ میدانی که خدا بزرگ نمیدانه. میگه آقا اگر 20 میلیون امشب یا تا آخر ماه رمضان 24 میلیون صلوات بفرستیم حتما ظهور واقع میشه. آره اروا احمد، یعنی خدا رو تو رو درواسی میگذاری که آ خدا ما 20 میلیون صلوات فرستادیم، تو از رو نمیری امام زمان ما رو بفرست. این حرفا چیه؟ 20 میلیون صلوات نمیخواد بفرستی، یک صلوات درست بفرست. 20 میلیون صلواتی که 15 میلیونش ممکنه از دهانهایی بیاد بیرون که لقمه حرام خوردن پیش خدا پشیز ارزش نداره. خدا که به جمعیت فریب نمیخوره، خدا که به حیاهو فریب نمیخوره، خدا که ان الله ينظر الى قلوبكم لا اله کثرتكم لا اله حیاهوكم لا اله قوقاكم لا اله، چی میگی؟ لذا یک کسی مثل مرحوم آقای هاشم حسن علی نخودکی اصفهانی، شنیدید اوصافشون رو، بیش از یک سال ریاضت کشیده و متوسل بوده به اعلی حضرت ولیعصر برای یه حاجت. حاجتش چی بوده؟ رزق حلال، لقمه حلال. یعنی قبل از این که بخوای سیر و سلوک کنی، قبل از این که بخوای بگی چجوری به امام زمانم نزدیک بشم، هم راه های قرب امام، اول فکر درآمدت رو بکن، اول فکر حلال حرام رو بکن، اول مقید باش پولی که. و ببین چی میشه. امام فرمود اگر پولی از حرام در بیاید، خدا موکل کرده پول حرام را به این که پول حرام صرف آب و گل و سنگ میشه. من اگر بازش کنم بد میشه. نگسته خیلی بد میشه، بعد خیلی ها دلخور میشن، اصلا خیلی ها نمیتوانن تحمل کنن. قدیمی ها میدانن که در قدیم مخصوصا تبریز، مخصوصا یزد، شما وارد میشدید میدید دیوارهای خیلی آجر ساده یا گل، دیوار کاغذی، توی خونه میرفتید میدیدید که مثلا فرش چند میلیونی، فرش ابریشم، زندگی خیلی مرد، بیرون خونه یه گل بود یا آجر بود. از تبریزی ها بپرسید، یزدی ها هم هنوز هم آثارش هست. ببین نمای خونهشون گل بود، کاغل، هر شیش متر یه دیوار ستونی آجری میگذاشتن برای که نگه داره، بینشو گل میکردن، درسته؟ خیلی یارو لاکچری بود، بینشو گچ میکردن، گچ سفید، دیدید تو حیات هم میبین. الان من نماهایی میبینم در برخی از مناطق شهر، میبینم تو کوچه شیش متری برای یه مجموعه آپارتمانی نمایی زده که میکل آنجو روم باید بره جلو، نمایی زده که مقابلش یه میدانی مثل واتیکان لازمه تا این نما دیده بشه، اصلا ده ها مجسمه سنگی داده تراشیدن، قطعه به قطعه، سانت به سانت تراش خورده، کار شده، میلیارد خرج شده برای این نمایی که اصلا از جهت هنری و فن معماری و پرسپکتیو اصلا دید نداره برای دیده شدن، اصلا نمیشه دیدش، چون تو کوچه 6 متری شما چقدر میتونی سرتو بلند کنی؟ اصلا ماشینی که رد میشه نمیبینه این نما رو. برای چی؟ برای حس غرور. ریشه اصلی کجاست؟ یعنی این صاحبانی که اینجا می نشستن می توانستن با این پول بهشت جاودان رو برای خودشون بخرن، می تونستن 500 تا بچه یتیم رو اداره کنن. الان این چی شده؟ هیچ. چند روز تازگی داره؟ هیچ. فردا دموده میشه یه مدل معماری جدید میاد، اصلا هیچی. 5 سال بعد کهنه است، 5 سال بعد تازگی خودش از دست میده. درسته یا غلطه؟ فرمود پولی که از حرام به دست آمده، خدا او رو موکل میکنه به آب و گل و سنگ که هیچ کدومشو نمیتونی به قبر ببری. یه حدیث دیگری عجیب براتون بخونم. به امام عرض میکند که آقا من با این دولتی های بنی العباس رفت آمد دارم و خودم میدونم پول اینا حرامه و وارد این کار شدم، حرام حلال، حلال مال هم قاطی شده، اینقدر قاطی شده که حساب دستم در رفته، دیگه نمیدانم کدوم قسمت مالم حلاله کدوم قسمت مالم حرامه، از کجا بفهمم؟ فرمود هر مقدار از مالت رو که صرف حرام کردی، یقین بدان از حرام به دست آمد. اگر شخص بلند میشه میره در فلان فاحشه کده دنیا به میگساری یا به اشرت یا به زنا و فحشا یا به قمار، پول از کجا در آمده؟ پولی که از حرام به دست آمده، پول میلیاردی، 3000 میلیاردی باید تو کازینوی کانادا باخته بشه. فرمود هر مقدار از حرام که به دست آوردی صرف حرام خواهد شد. تو جمع کن از حرام بده بچت، فردا عرض می شود که به گند و افتضاح و تردامنی و عیاشی و مواد خواهد داد. جمع کن. یه طنز براتون بگم، مرحوم آیت الله آقای سید حسن امامی اصفهانی رضوان الله تعالی علیه، حاج آقا حسن امامی اصفهانی، خیلی مرد عظیم القدری بود. یه شب با ایشون نشسته بودیم، ایشون به من گفتن فلانی در زمان پهلوی، اون زمان مؤسسات مالی اعتباری نبودن که صبح تا شب تلویزیون تبلیغشون رو بکنه با سود چند درصد، رباخورا بودن، رباخورای رسمی و نزولخورا تو بازار. ایشون گفتن که یه رباخور بود، نزولخور بود تو بازار اصفهان، همه میدانستن که این رباخوره، ساواکی هم بود. این منو دعوت کرد 10 شب خونش منبر برم. همه بازار میدانستن این رباخوره، ما هم میدانستیم، خودش هم میدانست که همه مردم میدانند. از من دعوت کرد خونش منبر برم محرم. گفتم ببخشید گرفتارم فلانم، بهانه خون رباخور از همه جا منبر برم. گفت الا ولابد آج آقا باید بیای، الا ولابد باید بیای. خب مأمور ساواک بود، من میدانستم که اینی اگر نیاید حسابت با کرام الکاتبینه. در کف شیر نر و خونخاره ای غیر تسلیم و رضا کوچاره. ای خدا یا امام زمان، من چیکار کنم از دست این کثیف در برم؟ بعد خونه این برم چی بگم؟ نون نجس این، لقمه این نجس این، خونه این نجس این. دیدم هیچ فایده نداره، در رو ندارم. گفتم باشه، تو ذهنم گفتم میرم تو خونه نجس این مردک آلوده 10 شب در مذمت ربا صحبت میکنه، در حرمت ربا صحبت میکنه. گفتم رفتم و شروع کردم از شب اول آیات ربا رو خوندن، بعد روایات ربا رو خوندن. 1 درهم ربا مثل زنا با مادر، در درون کعبه 70 بار است. آی مردم ربا، آی آی آی. ای پدر سوختم دم در واستاد و خیلی محکم اینجوری و کلش رو تکون میداد. عجب آدمیه. همه ی عرفان منظورم او بود دیگه، از رو نمیرفت. بالاخره کارمونو کردیم، چایی هم نخوردیم، حتی آب هم نخوردیم. شب آخر که آمدیم بیایم بیرون، آمد گفت آجا این سله و پاکت شما. آمدم بگم که مثلا نه بفرمایید، یک نگاهی بهم کرد که حسابی ترسیدم، فهمیدم نگرفتنش با ساواکه. گفتم باش باشه، دست شما در نکن. تو راه گذاشتم تو ماشین تو جیبم، با خودم فهم کردم خدای من این پول نجس رو چیکار کنم؟ یا صاحب از زمان، آتیش تو جیبم، این پول جهن نجس. اومدم مدرسه خالصیه، تا در وارد شدم دیدم خادم مدرسه آمد که حج آقا، حج آقا. گفتم بعد گفتش که فاضلا با چاهای مدرسه پر شده، ماشین آوردیم تخلیه کردن، پول اینو مجلس احمد بدین. گفتم چند شده به پول مثلا زمان پهلوی؟ گفت 365 تومن. پاکته رو باز کردم دیدم 365 تومن. گفتم انصافا پول تو به درد تخلیه شأن نزولش واقعا همین بود، این پول باید صرف همین میشه. دقت میفرمایید. لذا به رفقا عرض میکنم، دوستان جوان، اول عمرتون بنشینید، شما را به خدا از من بشنوید، شب قدر خب بگو خدا میخوای ببخشی میخوای نبخشی، تو کریمی میبخشی، به نام امیرالمومنین میبخشی، پیرن مشکی تو تنت میکنی برای مظلومیت امیرالمومنین، از خونه که را میفتی بخشیدنت. خب ولی وقتی وارد شدی گفتن به علیین، به فاطمه، به الحسن، به الحسین، به علی ابن موسی، به الحجت، به الحجه، بگو خدایا تو رو به وجاهت حجت، تو رو به آبروی حجت ابن الحسن، تو رو به پیشانی حجت ابن الحسن، تو را به سجده حجت ابن الحسن، تو را به اسم اعظمی که حجت ابن الحسن شبهای رمضان تو را به اون اسم میخواند، تو را به آیه آیه قرآنت قسم، یک کاری کن، یک لقمه حرام از گلوی من پایین نره. جوانها میشناختم جوان نیکبختی رو که در جوانی که اگر جایی لقمه شبهه میخورد یا لقمه حرام میخورد غذای تو معدهش هضم نمیشد، یک ساعت دو ساعت بعد ناخداغا بالا می آورد. خدا بهش لطف کرده که امام زمان همه چیز از تو می خواهد. این بود، این حکایت من و تو، من همه دردم و دوایی تو، خیر دنیا و آخرت از شما می خواهم. اما اولین چیزی که به من محبت میکنی، تو را به جان امیرالمؤمنین، تو را به جان جدت رسول، تو را به حق خدایی که تو را ولی و بقیت الله و مهدی قرار داد، آقا از خدا بخوا رزق حلال روزی من بشه، کار حلال من داشته باشم، کارم توامه با حرام نباشه. هر که را بر هر که مینگرم از دست رفته است. میبینم یارو مثلا رانده کامیونه توی بیابون، خب این که کارش باید خیلی دیگه حلال باشه. میبینه آره اینم که داره میره تا شهری که داره میره یه دنگ و فنگ قنا و موسیقی و آوازی گذاشته که بازم ساعتشو با حرام آلوده میکنه. اصلا مثل که ما مقیدیم در رزق حلالمون نجاست بریزیم. چرا؟ چرا؟ افراد زحمت کش، چرا شما خودتون رو آلوده میکنید؟ به خدا حلال برکت پیدا میکنه، به خدا حلال نمو پیدا میکنه. دیشب کسی از من پرسید بود که آقا ما سهم امام و سهم ساداتمون رو دلمون نمیاد به مراجع بدیم. چرا؟ گفت اگر مراجع سهم امام رو به جا خرج میکردن این همه فقر در مملکت بود. مرد حسابی، فقر مملکت مال اینه که مراجع خمس سهم امام، اولا کی حالا خمس سهم امام میده؟ مگه چقدر خمس سهم امام به دست مراجع میرسه؟ ثانیاً گودای 12000 میلیارد و 8000، گفتن همت بلند دار، این 3000 میشه اون 8000، اون بالا رکورد میزنه میگه ما 12000. خب فرهنگیان نمیدونم چی اینا، این گودای میلیاردی که میبرن این گودا رو ایجاد میکنه، این فقر رو ایجاد میکنه. بعد مگه اینا رو میشه پر کرد؟ بعد گفت اگر مثلا مراجع سهم امامو خرج میکردن چرا در جنوب هیچ فعالیتی نمیشه در مناطقی که سنیان زیادن یا شیعیان کمن؟ گفتم اطلاع نداری برادر من، برو مؤسسه خیریه راه ایمان در همین تهران، نماینده آقای سیستانی و یک عده از عزیزان، ببین اینا چند تا اونجا مسجد ساختن، چند تا مدرسه ساختن، چند تا حسینیه ساختن، چقدر دارن کار میکنن و همه از پول سهم امام و همه مستقیم زیر نظر حضرت آقای سیستانی است. بعد خب سهم سادات تو نمیدی؟ بارها بنده گفتم که استاد ما مرحوم آیت الله اسد محمود سیستانی به من روزی که من 20 سالم بود به من فرمود که احتیاط این است که مردم، وای ساعت گذشت، احتیاط این است که مردم در این زمان زیارت عاشورا نخوانند. گفتم آقا این چه فرمایشی از شما؟ اونم شما که یه پارچه شور و ولایتی تو ذوب در اهل بیت. فرمودم جهت اینکه خودشونو لعنت میکنن. گفتم چرا خودشونو لعنت کنن؟ فرمود مگر نمیخوانن اللهم لعن اول الظالمین ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تاب ان له على ذلك. خدایا اول ظالم رو لعنت کن و هر کسی که پیرو اوست. خب این آقایی که سهم سادات نمیده با آل محمد داره ظلم میکنه. صدها سید یتیم، نه صدها، هزاران هزاران سید مریض تو بیمارستان ها افتادن، گرفتارن. این آقا سهم سادات نمیده که آقا بدیم آخوندها مفت بخورن. چرا بدیم آخوندها مفت بخورن؟ خودت برو ببین چند تا، برو خیریه عواساله، برو خیریه های مورد اعتمادت، خودت برو سید مستحق پیدا کن از مراجع، من برات اجازه میگیرم، برو بده. ولی اینا بهانه است، خودت هم میدونی بهانه است، زورت میاد بدی، میگه آخوندها مفت میخورن، برو بده. برو به مرجعت مستقیم بگو آقا بنده به شما مثلا اطمینان ندارم. بعد جالبه یه آقای متدینی مثلا و خود سید و خود امام حسینی و هیئت برو و کربلا برو و مکه برو، آمد پیش من 20 سال قبل، گفت فلانی من مقیدم، حساب سالمو می نویسم، خمسمو می نویسم که چقدر به من تعلق گرفته و معتقدم به خمس، اما 15 سال من در مشهد خمس ندادم. آمدم حالا به شما بدم. گفتم 15 سال شما خمس ندادی، چرا ندادی؟ گفتی همه رو تو دفترم یاد، مثل که بنده به شما بدهکار باشم، مثلا من از شما، شما از من طلبکار باشی 15 میلیارد، بعد من از شما طلبکار باشم مثلا 15 میلیارد، بعد من بمیرم بچهای من گرسنه باشن، شما بگی من 15 میلیارد رو هر سال توی دفترم یادداشت میکنم. بابا ورثش مردن، به چون من اصلا نگرد داشتی یادداشت کردی؟ مگه یادداشت کردن هنره؟ گفتم چرا این کار کردی؟ گفت که حالا آیت الله فلسفی با اون همه عظمت آمیرزا علی آقا بودن، مرحوم آیت الله مجتهدی سیستانی بودن، یعنی 5 تا 10 تا مجتهد عادل فوق عدالت، اوج تقوا داشتیم در مشهد. بعد اون زمان من 30 سالم بود، آمد بود پیش من میگفتش که من آدم مورد اطمینانی پیدا نکردم. گفتم به حضرت عباس دروغ میگی فلانی، رفیقم بود. گفت چرا؟ گفتم تو 15 سال نماز ظهر و عصر و مغرب عشا را توی خیابون آخوند و خراسانی پشت سر آقای فلانی میخوانی یا نمیخوانی؟ گفت بله. گفتم چطور برای نمازت، عمود دینت، به این آقا اطمینان کردی که از 5 تا نمازت 4 تاشو پشت سر او میخوانی؟ برای نمازت، برای 2 قرون پولت میگی امین نیست؟ واقعا آقای فلسفی امین نیست؟ آمیرزالی آقا، آقای اسد محمود مجتهدی امین نیست؟ آقای کی امین نیست؟ آقای موسوی نجات امین نیست؟ اینایی که اوج تقوان، خجالت بکش، تا دلت نمی آمده به دینم توجیه جهنم که بدی یا ندی. سادات روزی دارن، امام زمانم که محتاج پول تو نیست. بعد پول سهم امامشون نداده با این تسهیلات. یعنی آخونده آقایان، آقای سیستانی، آقای وحید، آقای خونساری، آقای گلپایگانی، آقای صافی گلپایگانی، ما هر مرجعی رو که ما میشناختیم 1 قرون سهم امام استفاده نمیکرد، خودشون 1 قرون نمیخوردن. اونایی که ما دیدیم. بعد میگه که آقا چنین و چنان، آقا بیا تو مشهد، دولت در طی این 40 سال و در زمان پهلوی شاه 2 تا بیمارستان نساخته. چند تا مشهد بیمارستان داره و خیریه داره و درمانگاه داره؟ 100 تا. مراکز تخصصی بسیار مجهز. از چی ساخته شده؟ از خیرات و از سهم امام. الان درمانگاه آل محمد در مشهد، مرکز تخصصی بیمارستان فوق تخصصی قلب جواد العلمی، بیمارستان تخصصی صاحب الزمان، بیمارستان امام سجاد، درمانگاه ما خودمون، درمانگاه حضرت علی اصغر، ده ها و صد ها بیمارستان هست و درمانگاه هست که همه اینا دارن درمان مردم رو انجام میدن. اینا از چی ساخته شدن؟ برو با اعتمادشون صحبت کن، عمده از سهم امام. هر جان زلزله میشه میگن آقا در عراق این وضعیت بحرانی پیش اومد، آقای سیستانی گفتن اصلا سهم امام نیارید، هر کسی خودش بره خرج اقوامش بکنه. گفتن یا نگفتن؟ به این شبهه، به 4 تا شبهه زورت میاد خمستو بدی. وقتی که خمسو ندادی کل مال نجسه و طهر بطون نامن الحرام و شبه، یا لاقل شبهه ناکه. این رشته سر دراز دارد. بله خیلی سوالاتم من میدانم که خیلی عرض کنم خدمت شما، سوالات من میدانم که پیش میاد، مشکلی نیست، مطرح بفرمایید یا بنویسید بدید، یا عرض کنم خدمت شما که با SMS بفرستید. فیلتر شکن دارید با تلگرام یا باشه که بفرستید، چی بگیم آدم ترسیم با تلگرام، با سروش آقا بفرستید. اصلا حتی من سروش ندارم. عرض کنم خدمت شما که با هرچی شده بفرستید، ما در حد امکان جواب میدیم. اما و صد اما، تمام این حرفا به یک کلم است. آقا در جوانی بنشینید از حجت ابن الحسن، از امام حسین، از علی ابن موسر رضا رزق حلال بخواید. برو قسمش بده بگو یا زامنه آه، به حق خوارد عزت معصومه، به حق مادر زهرا، به حق جواد العمه، و حضرت پیامبر اکرم در توصیه ای که مرحوم علامه مجلسی نقل کردن، بهار الانوار جلد 92، ام فرمودن که برای وسعت رزق و رزق حلال به جواد الائمه متوسل بشوید. من یه عذرخواهی بکنم که چون بحث مهم بود و درگیریم و گرفتار حرامخواری هستیم، بحث به درازا کشید و وقتتون امیدوارم به سحری برسید و وقت عبادتتون برسید، ولی شما رو به خدا به خودتون رحم کنید، نه شما عزیزان، تمام دوستانی که در همه عالم صدای بنده رو میشنوید یا خواهید شنید، یا این نوار رو ممکنه فردا من بمیرم بعدها میشنوید، آتش بخورید، لجن توی جوب رو آدم بخوره بهتر از لقمه حرام و ربا و کم فروشی و کمکاری و رشوه و مانند این هاست. واقعا دزد سر گردنه باشه بهتر از این است که رشوه یک قضاوت بخوره یا رشوه به قاضی بده یا وکیل یا دیگه چه ارز کنم، یا مال بیت المال رو خیانت کنه به بیت المال مسلمین و از صندوق مسلمین دزدی کنه به هر عنوانی و غارت کنه و ببره، بعدم با نهایت سفاحت و حماقت بیاد بگه ما سهم خودمون رو از سفره بردیم، شهدا کشته شدن که شما بیت المال رو ببلید و بگید سهم خودمون رو از سفره انقلاب بردیم، بگذار قیامت باشه، والله چقدر پشیمان خواهند شد و چقدر میفهمند ضرر کردن. بله عزیزم، لقمه حلال میخواید و رزق واسع، به جواد الائمه متوسل بشید. خدایا من به جای سختی رسیدم، چجوری به شما عرض بکنم؟ رمز دل امام رضا دو کلمه است وقتی وارد حرم امام رضا میشی. یکی اینکه او را به عصمت و عظمت و مناقب و جلالت مادر زهرا قسم بدی. همیشه شنیدید من تأکید میکنم مبادا اسم مصیبت بیارید جلوی امام رضا. هرچی مهاجرت داشته باشیم نمیارزه دل امام رضا رو بلرزانی. لذا مقابل ذریح امام رضا نگو به پهلوی شکسته مادرتون. این حرفا رو ما آسون میگیم و الا یک پهلوی شکسته که میگی باید سه روز زار بزنی. میدانی چی میگی؟ میدانی چقدر سخته؟ بگو آقا به نماز شب مادرتون، به تلاوت قرآن مادرتون که نیمه شب وقتی قرآن میخوان دل امیر المؤمنین مترنم میشون، چه سحرها علی و زهرا و قرآن میخواندند و تلاوت میکردند و گوششون از نوای تلاوت هم معطر میشد. امام رضا رو به جلالت و عظمت مادر زهرا قسم بدید و به محبتش به جواد الائمه. میدانید امام رضا خیلی دیر اولاد دار شدن، تقریبا در 48 سالگی پدر شدن، اونقدر به جوادشون علاقمند بودن که خودشون شبها کنار گهوارش براش لالایی میخوندن. زکریا ابن آدم قمی میگه دیدم امام رضا موز رو پوست میکندن، تیکه تیکه موز در دهان جواد الائمه میگذاشتن. اما همین زکریا ابن آدم میگه من با امام رضا داشتم صحبت میکردم و مشغول صحبت بودیم، یک لحظه دیدم امام رضا از من منصرف شدن، حواسشون به عرائض من نیست، نگاهشون جای دیگری رفت. نگاه کردم دیدم ابی جعفر نل جواد، امام جواد که 4 سالشون بود، رو زمین نشسته، رو خاک ها دو زانو نشسته، دستاشو گذاشته روی زمین، سرشو پایین انداخته، اشک از چشماش میریزه روی خاک ها، هی آه میکشه به زمین، خیره خیره نگاه میکنه، میگه خودم از قبر بیرونتون میارم، خودم آتشتون میزنه. امام رضا کلامشون رو با من قطع کردن، سراسیمه دویدن، جوادشون رو بغل کردن، اشک چشمش رو پاک کردن، فرمود عزیز دلم چرا آه میکشی؟ چرا این چنین گریه میکنی؟ کیو از قبر میکشی بیرون؟ تمام مصیبت ما امشب دیگه دیر شد، عذرخواهی میکنیم همین یک کلمه باشه، با سامن الائمه جواد الائمه گفت جرمش چه بود؟ مادر ما را چرا زدن؟ یا زهرا اگه کسی مادر آدم رو توی یک خانه هم بزنه مصیبته، چه برسه که در کوچه ای که رهگذر عام و خاص بود.